تو سوره مبارک فلق که بعدا هم سوره ناس ذکر خاص بعد از عامه، یعنی برای تکمیل معنا و تایید یه نکته خیلی مهم که مبتلا به بوده اومده سوره ناس. سوره فلق رو ما بفهمیم، سوره ناس رو فهمیدیم. سوره مبارک فلق و ناس برای چی نازل شده؟ برای رفع مانع توحید. شروری در عالم ما رو تهدید میکنه، ما رو تهدید میکنه، یعنی چی ما رو تهدید میکنه؟ توحید ما رو تهدید میکنه، لازمه براش سوره نازل بشه. فضای سخن از کجا کشف میشه؟ از این که خدا دستور پناهندگی میده تو این سوره و میفرماد که از شر ما خلق بیاد به من پناه ببری. خب پس معلوم میشه که شر ما خلق میشه فضای سخن سوره فلق. شر ما خلق یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که خدا آفریده اگر شرش منو تهدید کرد، این راهکار داره. راهکار چیه؟ میفرماد چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب میفرماد که قل، بگو. چی بگو؟ مقول قل چی هست؟ بینید جمله های قل داره، کلن سوره یه جمله سا خیلی جالبه، کلن سوره از نظر ادبیاتی یه جمله بیشتر نیست، قل و مقولش. بگو ای پیامبر، بگو. چی بگو؟ اعوذ، پناه میبرم. بحث پناهندگی. پناهندگی دو طرف است. یعنی چی؟ از جایی داری پناه میکنی به جایی پناه میبری. اون طرف اول پناهندگی که قرار پناهگاه رو توضیح بده، یعنی بگه که برو فلان جا پناه ببر، کجاست؟ اعوذ به کی؟ به رب الفلق. فلق یعنی چی؟ سپیده دم. وقتی که تاریکی شب همه جا رو میگیره، میخواد صبح بشه، یهویی که مثل روشن کردن لامپ نیست، توی مراحلی اتفاق میفته. این از اون ته اول یه سفیدی میزنه، بعد اون سفیدی یواش یواش بزرگ میشه، سیاهی رو تبدیل به سفیدی میکنه، اون اولش رو میگن فلق. حالا خدا اینجا توی این سوره خودش رو پروردگار سپیده دم معرفی میکنه. همیشه بدونید توی قرآن هر جا صفتی از خدا اومده، باید بریم دنبال تدبرش بفهمیم چرا الان این صفت اومده. مرتبطه، کلام حکیمانه است. همینطوری خدا برنرشته یه سری صفات داره بخواد بچینه وسط های قرآن، نه، دلیل داره. به رب فلق بیا پناه ببر. حالا معلوم میشه تو سوره که چرا به رب فلق، به پروردگار سپیده دم بیا پناه ببر. این طرف اول پناهندگی که چی هست؟ که پناهگاه رو داره توضیح میده. حالا طرف دوم پناهندگی چیه؟ از چی باید فرار کنم، پناه ببرم؟ چون وقتی که شما چیزی شما رو تهدید نمی‌کنه، اصلا پناهندگی معنا پیدا نمی‌کنه. پس معلومه که یه تهدیدی هست. چی داره تهدید می‌کنه؟ می‌فرماد که من شر ما خلق، از شر همه اون چیزهایی که خلق کرده بیا بگو چی؟ بگو پناه میبرم. یعنی بیا پناه ببر. بگو پناه میبرم یعنی چی؟ یعنی بیا پناه ببر. بعد پناهندگی، حالا جالب اینجا میگه به زبان هم بگو. اصلش قلبیه، اصلش اینه که من بیام بگم خدایا من تو رو میشناسم که اومدم پیشت پناه آوردم، جز تو پناهگاهی نمیشناسم. اصلش اعتقادیه، ولی میگه بیا بگو، به زبان هم بگو، یعنی با همه وجودت بیا پناه ببر، به زبان و قلب، به همه وجود. وقتی میگه بیا به من پناه ببر، یعنی جز این پناهگاه هیچ پناهگاهی تو را نمیتواند از شر ما خلق من نجات بده. اصلا ما بخوایم منطقی هم فکر بکنیم، کسی که خودش چیزی رو آفریده آیا میتونه شر اون چیز رو از من برداره، یا اینکه من بخوام برم دنبال چیزی غیر از خالق اون؟ ها؟ کسی که یه چیزی رو درست میکنه به چم و خمش آگاهه، به پاد زهر اون زهری که آفریده آگاهه، یا کسی که هیچ اطلاعی نداره؟ معلوم نیست راست میگه یا دروغ میگه، معلوم نیست درست فکر میکنه یا غلط فکر میکنه. پس بهتر اینجا داریم پناه میبریم. چه پناهگاه خوبی که میتونه ما رو از شر ما خلق خودش نجات بده. حالا از دل این ماخلق خدا سه تا نمونه میکشه بیرون، چون ماخلق کلیه، اینجا سوره تموم از نظر محتوایی، جواب همه سوالات هم هست. چون الان سوال بشر چیه؟ اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، درسته؟ یعنی شروری هست که داره تهدیدش میکنه. و برای اینکه مسیر هموار بشه باید این موانع برداشته بشه. خب این موانع رو خدا میگه بیا من پناه ببر، تموم شد، به من پناه ببر یعنی تمام، کفا بالله وکیلا. و من یه توکل علی الله فهو حسبه، کافیه خدا برای یه همچین شخصی که میره بهش پناه میبره. حالا خدا چون چند تا چیز مبتلا به داره این انسان، خیلی ذهنشو درگیر کرده، مثال میزنه. اینا اصطلاحا میگن ذکر خاص بعد از عام. این عامه، این خاص، سه تا مثال. مثل چی؟ و من شر غاسق اذا وقب. این عطف، عطف تفسیریه، یعنی داره تفسیر میکنه ما خلق رو. غاسق یعنی چی؟ تاریکی. وقب یعنی چی؟ تاریکی، هنگامی که گسترده میشه، همه جا رو میگیره. پس معلوم شد چرا خدا فرمود به رب الفلق یا پناه ببر. خب همون پروردگاری که شب تاریک ظلمانی رو تبدیل به سفیدی میکنه، من اگه بیام از شر تاریکی های عالم بهش پناه ببرم، قطعا میتونه اونها رو تبدیل به چی کنه؟ سفیدی کنه. حالا مصداق تاریکی چی هست؟ هر چیزی که از جنس نور نباشه میشه چی؟ تاریکی. نور چیه؟ نور چیه؟ آیه بگید الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض. تنها نوری که در عالم هست خداست. غیر خدا میشه چی؟ میشه تاریکی. حالا همونجا خدا آدرس داد دیگه، تو سوره نور، فی بیوتن ادن الله، اون اهل بیت، که میگه اگه دنبال نور من هستید برید سراغ اینا، اینا نور من پیششونه، اونجا گذاشتن برید بردارید. حالا غیر اونجا میشه چی؟ میشه تاریکی. تاریکی امر عدمیه، امر وجودی نیست، وجود نوره. نور نباشه میشه چی؟ تاریکی. خب پس خدایا من از شر غیر تو، به تو که فقط نور عالمی پناه میبرم، که این تاریکی ها با نور پروردگار فلق تبدیل به سفیدی میشه وقتی پناه میبریم. حالا این مصداق پیدا میکنه دیگه. تاریکی اصلش معنویه. تاریکی مادی خیلی اونقدر ترسناک نیست. درست ترسناکه، ولی اونقدر ترسناک نیست. میشه یک کاریش کرد. اما تاریکی معنوی رو آدم میخواد چیکار کنه؟ خود گناه مگه تاریکی نیست؟ قرار شد هر چیز غیر خدایی بشه چی؟ بشه تاریکی دیگه. اینجا میزون غیر خدا یادمون نره. هر چیز غیر خدایی میشه تاریکی. از جنس شیطانه. شیطان از جنس تاریکی. چجوری مثلا توضیح میده؟ و من شر نفاثات فی العقد. یکی از راهکارهای شیطان برای ایجاد تاریکی چیه؟ از شر دمندگان در گره ها بیاد به من پناه ببرید. دمندگان در گره ها کیان؟ جادوگران. این اصطلاح تو عربی، چون معمولا تلس میخوان ببندن باز کنن، فوت میکنن و یه سری گره میبندن و اینجور چیزا، این شده اصطلاح برای جادوگری. این الف و ت چیه اینجا؟ آیا فقط زنهان که این کار رو انجام میدن؟ دو تا حرف زدن اینجا. یکی این که این انفاثات، الف و ت، خود این انفاثات مؤنث باشن، یعنی زنان دمنده در گره ها باشن، یعنی مؤنث حقیقی باشه. خب این مؤنث حقیقی که باشه منظور چی میشه؟ میشه جادوگرانه که بیشتر هم زنن. حالا از باب غلبه میگن اومده، بیشتر زنا میرن دنبال این کارا. همین الان هم رمالا و جادوگر اینا کیا میرن دنبالشون؟ بیشتر کیا میرن؟ زنا میرن. حالا ما که مبلغ ما رفتیم شهرهای مختلف زیاد، متاسفانه تو قم شاید کم باشه، تو قم هم من شنیدم هست، ولی جاهای دیگه خیلی متاسفانه، بعضی خصوصا از شهرستان ها اپیدمی گرفتارن همه، یعنی الا و بلا اینا گره هاشونو میرن دنبال کی حل کنه؟ جنی و رمال و این فلان درویش و اینجور چیزا. آره این خودش تاریکیه، این خودش تاریکیه. تو از شر تاریکی داری به تاریکی پناه میبری؟ این دیگه هر کی این کار کنه احمق دیگه. چی؟ بله اون خوب ریشه داره، اونو سوره بقره خدا حسابی توضیح داده. حالا ببین، نمیگه جادو نیست، چون جادو رو خودش خدا آفریده، نمیگه نیست چون هست. منتها خیلی الان دستشون بسته است. اون موقعی که زمان حضرت سلیمان هاروت و ماروت رو خدا فرستاد برای ابتلاء بشر، به اجنه و حضرت سلیمان جادو رو یاد دادن، بعد امتحانشون بود. امتحانشون این بود که شما حق ندارید به مردم یاد بدید، خب سحر رو حق ندارید به کسی یاد بدید، ولی اینا رفتن به مردم یاد دادن. فقط حضرت سلیمان یاد نداد، و ما کفر سلیمان ولکن نشیاطی نکفر. حضرت سلیمان کافر نشد ولی اونا کافر شدن، سحر رو یاد دادن به مردم. از اون موقع با بساط جادو فراهم شد براشون، برای اینکه بخوان بله خدا نعوذ بالله کار بکنند و توهم خودشون. منتها روایت داریم که اینها از طریق اجنه که میرفتن اخبار رو سرقت میکردن از آسمان ها، اخبار غیبی رو، با ظهور حضرت عیسی علیه السلام تا آسمان سوم درها بسته شد، یعنی نمیتونستن دیگه برن تا اون موقع از اونجا بالاتر، و با ظهور و میلاد با سعادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله کلن درهای آسمان به روی اجنه بسته شد. سوره جن خدا مفصل توضیح داده این برنامه رو، خب اونجا بخونید هست. اونجا بسته شد درهای آسمان و دیگه اجنه نمیتونن برن استراق سم کنن و اخبار غیب و شهود کنن و بیارن برای اربابان انسانیشون. خب حالا پس محدوده علمشون نهایتا همین دنیاست، خیلی محدود شده الان. اون موقع فرعون از طریق همین ها فهمید قرار موسی به دنیا بیاد، کاخش رو زیر رو بکنه، یعنی از آینده میتونستن خبردار بشن خیلی چیزا رو. الان تو فیلم های کره‌ای میبینید که یکی از پستای مهم اون چیز فرمان رواییشون پیشگوان دیگه، اینا خب دستشون باز بوده قبلا، ولی الان اونقدر دیگه برو نداره کارشون. فوقش اینه که بگه پشت این دیوار چی هست، خیلی اونقدر قدرت ندارن. ولی چرا الان هم دارن با همین چیزها به دنیا حکومت میکنن؟ بله بله، اصلا پایش جادوه. شما الان فیلمایی هم که میسازن که دارن، اصلا مدرسه جادوگری دارن که تو فیلم هری پاتر یه مقدارش رو کردن و اینا واقعیت هاست دارن میسازن، منتها توهماتشون رو به اون شکلی که توی فیلم ها میبینین دارن اجرا میکنن. اونقدر چیز ندارن، قدرت ندارن. حالا خدا نمیگه نیست، میگه اگه میترسی از شرش راهکار چیه؟ راهکاری نیست که بری یکی از اینها مراجعه بکنی، بیا به من پناه ببر، چون این هم مصداقی از همون چیه؟ تاریکی هست. فقط نور میتونه تاریکی رو از بین ببره، نه تاریکی تاریکی را. اینو بفهم آخه اگه میفهمیدیم. حالا اینجا یا میتونه مؤنث حقیقی باشه یا مستدمون فهمیدن که مؤنث مجازی هم میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی این که این صفت نفوس باشه، نفوس نفاسات، یعنی افرادی که میدمن. اون وقت اینجا دیگه عام میشه، دیگه مرد و زن با هم. متوجه شد این تفاوتش چی شد؟ خب این مؤنث مجازی که بشه بازم همونه، ولی دیگه عام میشه، دیگه مخصوص زنها نیست. احتمالا دومیه باشه، چون اینجور نیست که مخصوص زنها باشه، یعنی در عمل در ظاهر خارج بدن میبینه که نیست، که فقط مال خانم ها باشه. بله بله، مستقیم به جادوگری. خب حالا این جادوگری رو خدا مصداقی از تاریکی دونست و گفت از شرش اگه میترسی بیاش کار کن، به من پناه ببر. اومدن پیش آیت الله بهجت گفتن درمان طلسم چیه؟ ایشون گفتن قطعا چهار گل بدون هیچ شکی. حالا ما یا اعتقاد داریم یا به اون توحید احد و صمد رسیدیم یا نرسیدیم، دیگه مشکل خودمونه، وگرنه راهکار اینه. حالا سومی چی هست؟ و من شر حاسدن ادا حسد، از شر حسود هنگامی که حسادت میکنه. این هم پس معلوم میشه که یه چیزی از همین، یه چیزی از جنس تاریکی است. حالا حسود چرا آورده اینجا؟ چون دو تا دلیل داره. یکی این که خب خیلی مبتلا بهه، بعد وقتی هم حسادت میکنه ما خبر نداریم. خدا میخواد بگه ببین تو خبر نداری حسودی میکنه، چه بسا به خاطر حسودی بره جادو ببنده بهت، ها بخواد به هم بزنه همه چی. یفرقون ما بین آره بین بین المرء و زوجه، اختلاف میخواد بندازه بره دنبال چی؟ جادوگری. از رو چیزی چی؟ از رو حسادتش. بعد اینا همه مساق تاریکی بیا بیا کی پناه ببر؟ هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم، چون تاریکی معنوی رو با چشم دنیایی نمیتونیم ببینیم. بعضی ها میبینن ولی همه که نمیبینن. ما هم جزو اونایی هستیم که نمیبینیم. خب پس وقتی نمیبینیم، خدا گفته تو که نمیبینی، ولی من که میدونم. خب بیا به من پناه ببر. چرا من خودت درگیر دوباره چیزای ظاهری دنیایی تاریکی ها میکنی؟ از شر حسود میترسی سوء زن جوابش نیست، مقابله به مصر جوابش نیست، راهکارش پناهندگی به من یه که میدونم میشناسم میتونم مقابله بکنم. تو چیکار میتونی بکنی؟ حالا جلو دهنه یکی رو گرفتی، حالا جلو دهنه یکی رو گرفتی، سوء زن به یکی بردی، گفتی فلانی زیرا به منو زده، یا درست یا غلط. درست باشه چیکار میتونی بکنی؟ درست نباشه تو بدتر از اونی، تو بدتر از اون، تو یه شیطانی هستی بدتر از اون. حالا اینجا راه عوام و خواص جدا میشه. عوام رو شما هر چی بهشون بگی میگه نه نمیشه، من باید حق خودم بگیرم. میره دنبالش، میپرسه از این از اون، کی غیبت منو کرده بود؟ باید بگی، قسم میده به جون بچت باید بگی، من باید بدونم. عوام اینجوری هم دیگه، چون فکر میکنه خودش باید حق خودش رو بگیره، در صورتی که کسی که خواص هست، کسی که به توحید خدا رسیده، کسی که عاشق خداست و جز خدا رو نمیبینه، اصلا این چیزا براش مهم نیست. میگه خدایا من در پناه تو هستم، همه عالم هم جمع بشن بخوان من رو از راه تو خارج بکنن، نمیتونم، مهم توی منم و تو. تموم شد. من پناهنده درگاه خدایی هستم که قرار تاریکی های وجودم رو تبدیل به سفیدی بکنه. من نیاز دارم برای نورانی شدنم روی اینها خط بکشم. با چی؟ با پناهندگی به خدا. یا این کار رو انجام میدم و به نور میرسم. کسی که به نور برسه، اون وقت این حدیث معروفی که حتما شنیدید، اون وقت چشمش چیزهایی رو خواهد دید که دیگران نمیبینن، گوشش چیزهایی رو خواهد شنید که دیگران نمیشنون، و چیزهایی به قلبش خطور میکنه که هیچ قلبی به آن نرسیده. خب اگه من میخوام اینطوری بشم، باید برم دنبالش، باید برم دنبال پناهندگی به خدا. یا همین که نمیپذیرم، هرچی هم خدا بگه، هرچی هم بالا پایین بکنه، باز موندم تو دنیا، باز موندم تو ماده دنیا. هی میگم نه، اون دل منو شکسته، من نمیتونم ببخشمش. بعضی ها دیدید چقدرم ثابت قدم هم تو اینجور مسائل. دلمو شکسته. بابا یه آدم جاهل اونه اگه میدونست که نمیکرد. از آخاتبم اما جاهل اونه قالو صدای گوشیاتون هم همش میافته تو ضبط ما. اینا رو ببندید. ببینید من اول نفر خودم یا گوشی رو پرواز میذارم، چون امروز مهم بود باید برم دنبال کسی، ولی کامل صداشو بستم. این یه حق و ناس نشه برای کسی. ببینید خصوصیت این شرور، یادم نره این مطلب، خصوصیت این شرور اینه که ما ازش خبر نداریم. پس اینجا خیلی دلگرمیه پناهندگی به خدایی که خبر داره، درسته؟ و میتونه و میتونه و میتونه به خدا میتونه. یه خانمی یه بار اومد، یکی از شهرستانا بودیم، میگفت من دیگه از دست مادر شوهرم اونقدر خسته شدم که حاضرم از شوهرم طلاق بگیرم، با اینکه شوهرم آدم خوبیه، دوستشم دارم، ولی واقعا دیگه نمیتونم تحمل کنم مادر شوهرم. گفتم ببینی خدا گفته از شر ما خلق به من پناه ببرید. من اینو میدونم، من نه مادر شوهر تو رو میشناسم، نه کاری میتونم بکنم، نه تو کاری میتونی بکنی. خدا فرموده اگه از شر ما خلق میترسید به من پناه ببرید. گفت خب حالا چیکار کنم؟ گفتم ببند خودتو به چارقول دعای توسل، چون قرار شد چی واسطه فیضه چی باشه؟ دعای توسل باشه، اهل بیت بیان راه رو آسان کنن. من خودم توحید پیدا کردن سختمه، خیلی سخته، باید اینجا اهل بیت بیان به فریاد برسم. اون یازهرا رو اینجا نیاز داریم هممون. هنوز ما از اون شهر نرفته بودیم، یعنی یه ماه مبارک اونجا بودیم، شاید مثلا یه هفته شد، دو هفته شد، ایشون اومد گفتش اصلا انگار مادر شوهر من یکی دیگه شده. خدا میتونه دهن افراد رو ببنده. ببین اون امتحان این بوده، درسته؟ این امتحان این بوده برای رسیدن به توحید. وقتی حاصل شد قرض، وقتی نمره قبولی گرفته شد، وقتی پناهنده درگاه خدا شد، تموم میشه امتحان. درست شد؟ خدا که مشکل نداره با ماها. خدا که دشمنی با ماها نداره. عزیز دل من بفهمیم اینو. چرا هی قرو پر میکنیم سر خدا؟ خدا این چه شوهری بود گیر من اومد، این چه مادر شوهری بود گیر من اومد. امتحانمه
دیگه، امتحان نشم.
از امتحانی نباشم. احسب الناس ایوت رک و ایقول و آمن و هم نیفتنون. بس ایمانو بذار کنار. ایمان مساویه امتحان. تمام شد. شما که قانونگذار عالم نیستی. یا میه میپذیری خداست که قانونگذاره، این میشه توحید. یا خودتو قانونگذار میدونی، دم از توحید نزن. یا ایال کافرون. خدا تکلیف روشن کرده دیگه. یا میپذیری توحید و همه کاره عالم خداست، یا خودتو همه کاره میدونی. تکلیف روشنه. اون ایمان، این کفر. حالا خودت انتخاب کن. فملاقی فهم و منوت یا کتاب و به یمینه یا برای زهر، کدوم میخواد؟ آره. همش سلوک، همش. اینقدر قرآن قشنگه، اینقدر عارفان است، اینقدر عاشقان است. آخ اگه ما بفهمیم قرآن. خدا وکیلی با همین سوره همه دردها درمان نمیشه؟ بریم یه ذره فکر کنیم. از کرونا میترسی؟ مگه ما خلق خدا نیست؟ میگه بیا به من پناه ببر، اگه تاریکی باشه من نجاتت میدم، مگه اینکه نور باشه؟ چون همه مریضی ها برای هر کس تاریکی نیست. اینا هر کسی نمیفهمه، اینا حرفای ورژن بالاست. همه مریضی ها برای هر کسی تاریکی نیست، چه بسا نور باشه. یکی با سرطان به کفر میرسه، یکی با سرطان به خدا میرسه، و خدا صلاح هر شخصی رو میدونه. ما وظیفمون چیه؟ ما از شرش به خدا پناه میبریم. پس وقتی ما از شرش به خدا پناه بردیم، هر اتفاقی افتاد دیگه شر نیست. مقابل شر چه کلمه ایه؟ خیره. اون وقته که مؤمن به راحتی میگه الخیر و فی ما وقع. هر کاری خدا شر مخالفش چیه؟ میگه از شر ما خلق به من پناه ببر. نمیگه که از خیر ما خلق به من پناه ببر. نمیگه از ما خلق به من پناه ببر. میگه از چی؟ از شر ما خلق به من پناه ببر. خب مز معلوم میشه من وقتی از شر ما خلق به خدا پناه بردم، اگه شر باشه قطعا برطرف میشه. یعنی من درگیر نمیشم هرگز. همه عالم هم جمع بشن به من آسیب نمیتونن برسونن. خب؟ اما اگر به من رسید، معلوم میشه چیه؟ خیر من در این بوده. خیر من باز در برابر دیگران نمیتونم قضاوت کنم. درست شد؟ الان اگه شما یه جا زلزله بیاد بمیرن یه سری افراد، شما برای همه عذاب میدونید؟ حق نداری قضاوت بکنی، چون ممکنه یکی خیرش این بوده که به این زلزله از دنیا بره، ارتقاش بوده، بهشتش بوده، نمیدونم کفاره گناهاش بوده، امتحان اطرافیانش بوده. شما از کجا میدونید؟ این قضاوت ها چون از جنس شیطانه، کاملا تاریکی، کاملا ظلمانی، بیچاره کننده. میدونید چرا؟ چون جای انسان و خدا رو عوض میکنه. کی قاضیه؟ احکم الحاکمین کیه؟ مگه ما نمیگیم خداست؟ پس چرا خودمون به خودمون اجازه میدیم قضاوت کنیم؟ این میشه که من وقتی سوره فلق میخونم دیگه حق قضاوت هم برای خودم قائل نمیشم. یه جا رفته بودیم، یه دهاتی بود، پر کک بود، یه بنده خدای با ما اومده بود، بچه کوچیک داشت، یه سره میگفت چی؟ بگید این زنها چی میگن همیشه؟ آیه یس میخونن. آخ این بچه رو کک میزنه، شب دیگه تا صبح خواب نداره. با قطع و یقین، با قطع و یقین گفتن مگه کک ماخلق خدا نیست؟ خدا گفته از شر ماخلق به من پناه ببرید. بشین سوره فلق بخون عوض این حرفا، عوض قضاوت کردن. مگه خدا نمیتونه به کک ها دستور بده؟ مگه اینا تحت فرمان خدا نیستن؟ وقتی خدا نمیتونه به اینا فرمان بده آقا اینو نگزید، نمیتونه. اگه بگیم نمیتونه که اصلا چیزی نفهمیدیم از دین خدا. حالا بعد برگشت خودش، یعنی من آل سوره فلق بخونم نمیگزه اینو. گفتم ببین تو داری از شر ما خلق به خدا پناه میبری، اگر گزید خیره، بگو شکر خدا رو شکرت که گزید، چون خیره دیگه. حالا جالبه یه بنده خدای خیلی بچه هاشو کک میزد، بعد اینا بچه ها اذیت میشدن، تاول میزد و حساسیت داشتن و این حرفا، خیلی قصه میخورد همیشه که آخ بچم و آخ فلان و اینا. جالبه جالبه که من شنیدم کسی رو که کک میزنه سرطان نمیگیره. ببینید خدا عالمه، خدا قادره، خدا حکیمه. نشناختم خدا رو. شما الان پشه میزنه 100% یقین داری که این شیطانیه، این ظلمته، این شره؟ ها یقین داری 100%؟ ها اینجا عوام و خواص جدا میشن. عوام تو ظاهر میمونن، خواص میرن تو باطن، میگه نه من از شرش به خدا پناه بردم، یا نمیگزه، یعنی یا شره و نمیگزه قطعا. اگر گزه چی بوده؟ الان وقت داریم ما شما سوال بپرسید؟
همه سوال پیش میاد
سوال که خیلی پیش میاد.
ما میگیم پناه میبریم به میکسی که حالا این پناهنده به ما بالاخره دستوراتی داده دیگه،
در حد توان اجرا میکنیم دیگه، در حد توان اجرا میکنیم دیگه. شما بهداشت رو رعایت کن.
اصلا این اومده که ما بهداشت
کنیم، اگر رسید خیلی دیگه جون دادن نمیخواد. بابا اون روز یه خانومه 5 تا بچه داره، اون روز یه خانوم 5 تا بچه داره. بابا تو مادر این 5 تا بچه ای، اینقدر استرس، از استرس افتاده بود مریض شده بود. بعد اون بچه چه گناهی کرده مادرش توی؟ مگه بگیم امتحانشه دیگه بیچاره، بس صبر کن. به این مادر غیر توحیدی باید صبر. در صورتی که من اگر پناهنده درگاه خدا، ویروس چیه الان؟ هزاران هزار برابر ویروس هست که شرش داره ما رو تهدید میکنه، خدا برمیداره ما حواسمون نیست. ما چون چشمون کوره نمیبینیم، فهم میکنیم که خودمون در امان هستیم همینطوری. در صورتی که هر لحظه اگر خدا حافظ ما نباشه، به یک لحظه پس وقتی که ما از شر پناه بردیم به خدا، هر اتفاقی افتاد الخیر و فیما وقع. اینه که مؤمن طمأنینه دل داره، اینه که مؤمن استرس نمیگیره، اینه که مؤمن قصه نمیخوره که افسرده بشه. فهمیدی؟ مدل خوف و حزن مؤمن فرق میکنه، اونا مادی، این چی؟ این الهی.
باید این شیوه پناه بردن،
شیوه پناه بردن گفتیم اصلش اعتقادی، اصلش اینه که من همه چیو خدا بدونم، این خودش پناهندگیه. حالا داره میگه قول بگو، هی بگو، هی بگو، هی بخون، هی تذکر بده به خودت، هی بگو، منتها با تدبر، با توجه، نه اینکه ذکر رو ورد بکنین. متاسفانه اعظم سوالاتی که خانم ها میکنن ذکر رو ورد، درخواست ذکر رو ورد. بگید به ما چی بخونیم بچه‌مون آدم شه، چی بخونیم نمیدونم مریضیمون خوب شه، چی بخونیم. آه اون یکی اون روز فرستاده بود که داداشم میخواد کنکور بده، چی بخونیم؟ همه چی بخونیم، چی بخونیم، چی بخونیم. بابا چی بخونیم که تو اول باید بفهمی عزیز دل من. تو الان این سوره رو هی بشین بخون، هیچ نفهمی، چه فایده به حال تو داره آخه؟ هنوز مفهوم شر و خیر تو نمیدونی، هنوز مفهوم نور و ظلمت تو نمیدونی، چی میخوای بخونی؟ خیلی کمه، به کم راضی نشید، به کم راضی نشید. اینو دشمن خیلی پول خرج کرد که ما بگیم که آره اشکال نداره، همونم خوبه. چرا اینقدر زنها میشینن وقتشون رو میذارن فقط از رو قرآن رو میخونن؟ فهمیدن اصلا سوره انعام یعنی چی؟ از اول تا آخرش توحیده، از اول تا آخرش شرک و کوبیده، سر تا پاشو شرک ورداشته، یه مصیبت خدا بهش داده امتحانش کرده، کفرش به عرش خدا رسیده، همه جا نشسته، گفته از 10 کیلومتری نگاش میکنی چین و چروکای صورتش داره افسردگی دلش رو فریاد میزنه، و خیلی ختم انعام بگیر بخون. بابا قرآن اومده لو نزل من القرآن موهو و شفا و رحمت للمؤمنین، به کم راضی نشد، شفا باید حاصل بشه. آقا الان درد من درمان شد با این سوره یا نه؟ یا نه هنوز میخوام با اون تریلی درده برم؟ حل شد الحمدلله، باز میکنه گره ها رو به خدا، باز میکنه.
تدبر بخونی یعنی اینکه من باورم بالا بره دیگه.
بابا همین الان که داری میخونی بفهمه بخون. خدایا من از شر ما خلق به تو پناه میبرم. آخ یه نکته گوش بده، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، بعدن هی سوال میکنید، گوش بدید. سوال، من سوال میکنم از شما، آیا من ما خلق خدا هستم یا نه؟ خدا یا از شر خودم به تو فنام میبرم. ای جان، ای جان، آخ این شفا داد منو، آخ این شفا داد منو. بیشترین شری که ما رو بیچاره کرده شر خودم.
من از شر خودم؟
آره اینو غافله
نیزش خدا در شهر
رو بدم کردیم. اصلش همینه. بله بله. الان تو خود کرونا ببینید، من الان کرونا رو میگم چون این بحث مهمه الان تو زندگی ها. توی بحث کرونا ببینید، الان گفتن چون این ویروس ها جهش یافته است، هر دفعه هم که ویروس جدید رو میدن هی ورژنش بالاتر میره. الان خب خیلی ها گرفتن و نمیدونن که گرفتن. حالا ما ها شاید چند بار گرفته باشه. شما میتونه قسم بخوری نگرفتی تا حالا کرونا؟ خب حالا میگن اونی که نمیدونم تازه درصد انتقالش خیلی بالاتره، چون اون که مریضه بالاخره رعایت میکنه یکم، ولی اونی که مریض نیست چیشیشو رعایت کنه؟ الان شما خودتو قرنطینه میکنی همطور که سالمی تو خونه، با اولین نفر به خانوادت منتقل میکنی، درسته؟ حالا خدایا من شر ما خلق به تو پناه ببرم. بیاد یه نیتی بکنیم همین الان. خدایا از جانب ما هرگز تحت هیچ شرایطی هیچ نوع شری به هیچ کس نرسه. خدای جوری ما رو در پناه خودت بگیر. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. خدای جوری ما رو در حسن لا اله الا الله خودت بگیر که نه شری از ما خلق تو ما رو آسیب بزنه در این راه، نه اینکه از ما شری به دیگران برسه. الهیان نکنه یه موقع یه جمله‌ای بگیم یه دل بشکنه، اون از توحید خارج بشه، اون از توحید خارج بشه. اینو بیان بیشتر به خدا پناه ببریم، مبرا ندونیم خودمون رو از شر. شر یه نکتمون بگم و تمام. ببینید شر مفهوم نسبی هست، مطلق نیست، اینو یادتون نره. یعنی خدا شر نیافریده، چون اینو خیلی ها سوال میکنن که مگه خدا شر آفریده که ما از شر ما خلق باید به خدا بنش. خدا شر نیافریده، خدا جز خیر چیزی نیافریده، ولی شر نسبیه. یعنی چی؟ یعنی من با یه ما خلق دیگر خدا که در کنار هم قرار میگیرید، ممکنه اون تضاهمی که ایجاد میشه شر ایجاد بکنه. مثلا مار شر نیست به خودی خود، ولی ممکنه در کنار من قرار بگیره شر ایجاد بکنه. درست شد؟ پس شر نسبی هست، مطلق نیست. درست شد؟ اینجا افتاد؟ خب هر کجا خیر نیست شر هست، مثل نور و ظلمت دیگه. یه صلوات بفرستیم.